בשם השם נעשה ונצליח, פרשי בו הסתים, בו אל פרעו, סעוד הפעין זרו, הפסדו השתוד דוי בריאת עולם. את זה בדיד, כי אז שבידי פנחס, יק מוזו יחס כג'ולב, אין לא עונוון בכנים, ועד נוקטוי אז פרשע, כרושן בשב הרמון, בעזרת השם נעקב בכנים. מפרמד כי מסעלי قربان پیسه تو مصر تو اونجا چی میگه؟ برای طرق شان فرماد هشم دستور میده به موشه به اسرائیل ها بگو چیکار بکنن ولاقه هو می ندام این گوسفندی که میگیرن میدونیم گوسفند سمبول بوت مصری ها بوده که میپرستیدن میگه بیان این رو روز دهم ماه نیسان بگیرنش تو کوچه ها و بزن ها بکشنش بعد بیان ببندنش و این شکستن بت مصری هاست. خیلی مسئله مهمیه، این شوخی بازی نیست. به آیین اونها و به سنم اونها توهین کردن مسئله گران قیمته. همونطور موقعی که به پرعو میگه ما میخوام بریم برای هشم ذبح بکنیم، میگه نخو زیبه و لیلاخیم به آرس بریدم اینجا ذبح بکنیم. وای چی ما اینجا ذبح بکنیم؟ تو مصر ما بیایم سر ایونا رو ببریم سنگسارمون میکنه، تیکه تیکمون میکنه، میگه میشه. ولی خب موقعی که میخوان از مصر بیان بیرون، هشم دستور میده که بیایید و چیکار بکنید؟ یه ایوان رو بگیرید، بعد روز چهاردهم این رو شخ بکنید، خونش با خون برید میلان توام بکنید، بزنید بر سردر با در دو قالمه خونهاتون. بفرماد که خب که مشید این خونه رو ببینه و بکاری شما نداشته باشه. هشم میگه من ببینم این خون، نظر آراب راشیزاد یک از تو میزدم نه از بیرون میزدم. خب بعد میفرماد که جالب اینجاست، اوشمرتم اتدابار از زیل حق لخا اولوانی خا ادولام. این جمله تراتر قدشا برای ما خیلی گویای بحث و توضیحه. اینجا چی میگه؟ نگه دارید این موضوع رو به قانون برای تو و برای فرزندان تو تا ابد. رحیم قادش ابراهیم بن عطار پیروش تورا سوال میکنه، میگه این جمله رو چی میگه؟ میگه این کاری که من گفتم در مصر بکنید، بیاید که خون قربان پسر توام با برید میلایی که میکنید بزنید روی صدر به خونهاتون و بر دو قائمه دو مزوزا دو تا چارچوب خونهاتون این نگه دارید برای قانون ابدی، برای تو، برای فرزندان تو تا ابد. همچه ما نفهمیدیم که هیچ یک از قدما بزرگان پیشینیان این کار کرده باشن یا اصلا دستور داده باشن که اینطور کاری انجام بدید. پس معنای این پاسخ چی میتونه باشه؟ همه مفسرین تورا مثل رمبان بن عزرا همه اینها میگن مربوط فقط به قربان پسح، ولی قربان پسح این مفهوم نمیده. قربان پسح نمیگه که بیایید خونه رو بگیرید توأم بکنید با خونه برید میلا و بزنید در ساعت در ما قرآن پیسه می باردن تو به تمقدار شیطاش میکردن و بعد می آوردن تو خونه باربیکیو میکردن میخوادن طبق خانون که وقته سلی اشان مدسات مرانو می خلو با مسا و ترخا میخوادن. ولی ای آیای خیلی مسئله است. بنابراین باید بفهمیم که این چی میخواد به ما بگی، چون بحث زیاده. راشیزاد از مخیلتا میاره میفرماد موقعی که مشرب بنو در مصر بود هشم پیام میده، همونطور که کتابی اسخن نوشت، میگه من گذر کردم بر شما، دیدم بعد ارم به اریا، شما لخت و اریانید. یعنی چه؟ یعنی اسرائیل ها میخواد هشم نجاتشون بده، باید یه پوامی داشته باشن یا کردیتی داشته باشن. میگم دیدم لخت و اریانید، یعنی از میسوت و معصیمتون چیز تو دستتون نید که به این کردیت، به این زخود من به شما رحم بکنم، شما رو نجات بدم، چون هشم میخواد آخرین ضربه که مکر بخورد هست بر پیکر مصری ها بیاره، و ما میدونیم که خودش میخواد بیاد. چرا نمیده دست ملعاخ؟ چون اگه ملعاخ باشه هستن تو ملت اسرائیل تعدادی که کمی اونها هم خیلی صدق نیستن، و اگر دست ملعاخ باشه اینا هم میزنه بکشه، ولی موقعی که دست هشم باشه، هشم خودش با لطف و رحمتی که نسبت به ما داره، نسبت به بنی اسرائیل داره، بچه های اسرائیل رو نمیکشه، طوری که ما میدونیم. به هر حال میگه وای و رالای اخوارخ میتبوسست به نامه ایخ، میتبوسست به نامه ایخ، اینه آغشته به خونهای تو. خونها چی چیه؟ با دو تا خون، یکی خونه قربان پسح، یکی دیگه خونه برید میلان، چون کسی که آرل هست نمیتونه قربان پسح بخوره. اسرائیل هم همیتون که تو مصر بودن همه میلا کردن، چون نمیتونستن قربان پسح رو بخورن. بنابراین این دو همونطوری که میفرماد، البته به علتوریم هم داره صحبت میکنه، میگه و یا ادام لخم لعوت علباتیم لخمو، میگه گیمتریه میشه همیلا. پس خون قربان پسر و خون برید میلا توأم میکردن، و مسئله چی چیه؟ چی میخواد به ما بگه؟ یک سالی آرام میبرز ادمون میبرز میکنه که خیلی جالبه، میفرماد که شما روز روششانا پاراشای عقیده میخونید، بعد از پاراشای عقیده بعدش چند تا پاسخ هست که میگه که ویوگد لابرام نوی نیادا ملکا دمهی بانین خورایی خواهید اوس بخورایید بوزایی ودخمویر شرارام، و همینطور و توی دیالت اترفقا شمناید لیادا ملکا لنهار ای ابراهام، همینطور فلک شو شما رو اومد تی و وید که هم وید تحس وید مرخا. فرماد سال بسیار بسیار بزرگیه. آرام بیبرز میفرماد چطور قسمت اول ما میفهمیم، حقیقت ساق رو ما روز روششنا یادآور میشیم که هشم لطف بکنه و به ما اون حقیقت ساق رو یادآور بشه و این کردیت باشه برای ما که ما را در دفتر حیات بنویسیم، این روششنا که میخونیم. اما چند تا پاسخ بعدی چرا نوشته؟ اینا راجع به آدم هایی هستن، آدم هایی غیر قدوس غیر مقدس، آدم هایی راشه هستن که اسم اونا ما میخونیم برای چی روز روششنا؟ اگر بگید فقط به خاطر این که اسم کی توشه؟ اوتوئد یلدت ریفقا، به خاطر اینکه ریفقای مینو اونجا یادآور میشه، بنابراین اون قطعه رو اون پات رو باز ادامه میدیم در روش هشنا و سفر تورا میخونیم. چرا؟ چرا اسم همه این راشه ها میگیم به خاطر فقط به خاطر ریفقا که توش نوشته؟ چی چی یاد ما میده؟ میگه خیلی زیبا و خیلی واقعا روشن آرام میبلز توضیح میدن که قسمت اول مسیروت نفشه. ما دو جور مسیروت نفش داریم، مسیروت نفش یعنی جان فدایی، جان نساری. یکی که واقعا آدم جونش رو در راه خدا شهید میکنه، میده کشته میشه، مثل عیسی حاضر بود در راه هشم وجودش رو قربانی بکنه، سیه ایوون سرش ببرن، حرفی درش نیست. اما نوع دیگری مثل رو نفش هست که اون چیه؟ یعنی بیاد هوای دل رو، هوا و هوس‌ها رو بکشه، اونها رو مهار بکنه و اونها رو کنترل بکنه. رفقه همونطوری که میبینیم در پارشای تودوت میفرماد که رفقه اخوت لوام بد به تو این میپدن ارام، فرماد که راش زرام میاره. برای چی تکرار میکنه؟ پارشای هفته قبلش که الیزه رفته بود و رفقه را پیدا میکرده بود با نسیم و نفلات، گفته که از کجا بوده، پدرش کی بوده، برادرش کی بوده، مردمش کی بودن. چرا تکرار میکنه؟ میخواد بگی ها ببینید یه گلی بین خارهاست. رفقه با وجود این که پدرش راشا بوده، برادرش راشا بوده، اهل محل راشا بودن، این همچنان صدقت مونده. و این خیلی مهمه که آدم در یک محیطی، در یک خانوادهی باشه که اونها اهل خدا نیستن، اهل دین نیستن، اهل انصاف نیستن، اهل مروت و آدمیت نیستن، ولی بتونه خودش رو مهار بکنه، کنترل بکنه و نگه داره. این واقعا اونا دنبال خوشگذرونی و عیاشی و به اصطلاح لذایز سطحی و قشتی این دنیا میرن، این نره دنبال اینها. این جانفشانی خیلی بزرگه، این بسیار نفش عالیه. بنابراین میفرماد ما دو جور مسیر و نفش داریم. برای همین تورا نوشته برای ما، ما روش هشانان که میخونیم یکی عقیدت اسحاقه که واقعا ما میبینیم که ابراهام خواست عزیز دلبندش رو عقیدا بکنه و یکی دیگرش قسمت آخر سخن از رفقه است که مسیر و نفشیه که آدم یهودی خداشناس زندگیش با مسیر و نفش باشه و این مستمره، یه روز دو روز نیست. کدومش مهمتره؟ به فرمان خیال میکنه آدم اگر که به سر به سر بخوان بکشنش یه باره، یه دقیقه است شهیدش میکنن میکشنش، ولی این که بخواد یه عمر، یه عمر شب و روز سالها ماها هفته‌ها روزها همش ایثارگری بکنه، خیلی مقاومت بکنه، خیلی مهمه. و این مسیر و نفش دو هست و این مسیر و نفش دو کم نیست، خیلی بالاتره. ما میدونیم که ابراهیم و منو شدام ازش 10 تا امتحان شد، تو همشان موفق بود. اولیش جانفشانی بود، آخرشم جانفشانی بود. اولش که رفت تو کوره آتش سوزی که نیمرود انداختش تو کوره که بیا منو بپرست، بیا بود بپرست، حرفش گوش نداد، گفت میکشمت، میذارم تو آتش، گفت هر کاری میخوای بکنی. رفت تو آتش و خب هشم کمکش کرد، شد بوستان و گلستان. آخرین امتحان چی بوده؟ باز مثل رود نفش بوده. این فایناله، این بزرگتره، آخریه، دی آخر خطه. چی بوده؟ عقدت اسحاق. عقدت اسحاق چه جان فشانیه برای ابراهیم امین شلوم؟ جز دهمین امتحانه. ما میگیم عقدت ساق یوم دزاره زیر ابراهام تیزکور برای نسل ابراهامه، ابراهامی کارو که. چی بود این جانفشانی؟ میگه بله اگر اسحاق را عقدا میکرد که رفت عقدا بکنه و همه کارا کرد و همه چیزا و تا نهایتش رفت، تا آخر خط رفت که بعدن هشم به مناخ دستور داد بر جنوش بگیر، این یک عمر باید بود بسوزه و بسازه که عزیز دلبندش نیست چه باشه. خیلی امتحان بزرگی، این مثل رو نفش میخواد. اگر خودش یه بار میره تو آتیش تموم شد، در یه ساعته یا چند دقیقه سوخته میشه تموم شد رفت. ولی این که بیاد بچهش رو که تمام آرزوشه، تمام آمالشه، تمام هستیشه، تمام وجودشه بیاد قربانی بکنه، این ساده نیست. یعنی یه عمر باید بسوزه و بسازه و این امتحان بسیار ارزنده تر و مهمتره تا اولی. بنابراین اینجاست که به ما تراتن قدشا سؤال اولمون چی بود؟ گفته شما بیاید دوتا خون رو در به هم مخلوط کنید، بزنید سر دربتون و در چارچوب درتون. این قانون همیشه باشه. یعنی چه قانون باشه؟ نه اینکه این کار بکنید. این دوتا سمبل دو نوع ایثارگریه و مسیرون نفشه. یکیش که قربان پسر که میدونیم موقعی که گفتیم اگر بت مصری ها را در جلوشون بیایید و سر ببرید، همونطوری که مشرب برو گفت سنگ سرمون نمی کنن. میدونید دوتا چیز عرق طرف برانگیخته میشه که بیاد مقاومت کنه و طرف رو به اصطلاح اذیت بکنه. یکی وجود داره، یکی عرق مذهبه، یکی عرق وطن پرستیه. حالا اینجا مسئله بوتشونه، مذهبه. چجوری امکان میده؟ الان هم ما میبینیم در جاهای هست که اینا به حیوان احترام میذارن، اگر کسی بی حرمتی بکنه سخت مجازاتش میکنه. پس یکی مسیر و نفش واقعیه که مسئله قربان پیسه است که بت اونها، برهی که اونها میپرستیدن بیان زب بکنیم و باربیکیو کنیم، بوشام همه جا بره و اسخوناشام نشکنیم و نشون بدیم که اینها مال گوسفنده و ما بت پرست نیستیم. هر کاری هم اینا میخوان بکنن بکنن، ما حراسی نداریم. و این مسیر و نفش واقعی، یعنی حاضر بودن که کشته بشن و از بین برن. اما دومی بریت میلا است. بریت میلا مسیر و نفش مستمره و ادامه داره و سخت هم هست. چرا؟ چون آدم عزیزی دلبندش نوزاد رو میاد خونیش میکنه و این مسئله درد که میکشه، گریهی که میکنه، آزاری که میبینه، پدر و مادر چطوری میان این را قبول میکنن؟ بلکه به خاطر اینکه اینا حاضر هستن که جانفشانی مستمر را داشته باشن، یعنی حیات و زندگی یهودی را داشته باشن. زندگی یهودی اینه که نه اینکه بگه من میخوام، من حاضرم شهید بشم در راه خدا، ولی یک آن، ولی حاضر نیستم هر روز کشته بشم، هر روز هوا و هوسم بذارم زیر پا، دنبال خوشگذرانی هم نرم، دنبال کشش ها و گرایش های اهریمنی وجود انسان نره. سخته. و این میلاست، سمبولش میلاست. و برای همین ما میدونیم این دوتا میسوا جزء 36 کریتوت هست. چون میدونید 36 تا کریتوت داریم. فقط این دوتا میسوات اصلی هست که کارت داره، بقیه لاب هست، یعنی نباید بکنن. ولی اینجا اگر پی قرمان پی حساب باید انجام بده، اگر انجام نداد کارت داره. همینطور میلا، کسی میلا انجام نداد کارت داره. چرا این دوتا کارت داره؟ چون حیات وابسته به اینجاست. حیات ما توراست. اگر ما دنبال تورا نباشیم و تورا را نداشته باشیم، شیری از اتام آدم و حی بایم، زندگی نیست، زندگی یونیه، زندگی آدمی نیست. شیری از اتام آدم و حی بایم، تورا زندگی انسانی رو، آدمی رو به ما تفویض میکنه. اگر ما این دوتا اصل رو نداشته باشیم، حیات نداریم، زندگی آدمی نداریم، زندگی یونیه. اونایی که تو را ندارن چی دارن؟ اینا زندگی مثل این نفس میکشن و میخورن و میخوابن و تولید مثل کنن، همین وجوه مشترک بین اینها و ایمونه. ولی ما درجات عالیه داریم، ما خیلی از میسواها داریم که اصل این دوتا میسوا به همه اونها وابسته است، این سرگل تمام میسواها است. بنابراین اینه که میفرماد رامبام هم توضیح میدن که موقعی که ما اجر میسوات رو نمیدونیم، ما جریمه میسول و تأثیر رو میدونیم ولی اثر رو نمیدونیم. ولی اینا دوتا نوشته که اگه کسی انجام نداد قطع میشه. از کجا قطع میشه؟ از منبع حیات حیولامیم. پس معلومه کسی که انجامش میده به خدای حی و جاوید متصل میشه. بنابراین حیات اصلی ما وابسته است به اجرای این دوتا میسوا، یکی خون پسر که میسی رو نفشه واقعیه و یکی دیگه است نام میلاس که مسیح رو نفش یهودی بودن و خداشناس بودنه و این مستدام و مستمر و همیشگیه و این نهایت کار است. بنابراین این که ما گفتیم سوال کردیم جوش مرته میتدوارد زیل حقل خالبانی خدولام یعنی چه؟ یعنی خون پیسه و خون میلا رو مخلوط بکنید و سر در همیشه یادتون باشه. یعنی دو نوع جان نساری و فدایی شدن در راه خداوند رو همیشه خودتون رو به فرزندانتون یاد بدید. ما به فرزندمون یاد بدید، ما هنوز که نوزاده بهش میگیم مسیر و نفش باید داشته باشی، خون باید بدی در راه خدا، در راه اجرای منویات خداوند از هیچ چیز باک نداشته باشی. و این درس بزرگیه که از اول تو ریشه بچه ها، تو فضول وجود بچه ها ما میکاریم و بدین وسیله اونها رو احیا نگه میداریم. و یهودیت رو همونطوری که میدونه خیلی از مواقع بوده که گوییم ها بود پرستا میگفتن شما ختنه نکنید، میلا نکنید. یعنی چی؟ من میلا نکنید چرا؟ چون میدونستن که این پیمان خون با خدا بستنه و این همیشگیه و ما باید در این قسمت حواسمون جمع باشه که میسوای بسیار بزرگی هشم به ما داده. پس زندگی اسرائیل این نیست. یه نفر اومد پیش اعرابی گفت من حاضرم تشوا بکنم و همون معانی که تشوا کردم بمیرم، یه نمیخوام یک لحظه دیگه بعدش زنده باشم. چرا؟ چون اگه باشم تو معرض امتحان قرار میگیرم، تو بوته آزمایش هستم که نافرمانی بکنم و دنبال هوای دلم برم، دنبال کارهای خلاف برم، اون کشش ها گرایش هایی که تو ذات و تو سرشت انسانی که سل و آدم رامینه اورا نمیتونم. گفت این هنر نیست که تو بخوای تشوا بکنی و بیمیری. حرف اینجاست که زندگی اسرائیلی اینه که زنده باشه و بتونه خودش رو مهار بکنه، خودش کنترل بکنه، گرایش های منفی رو لگام بزنه و الا جلو زمانش بگیره، جلو چشمش بگیره، جلو هوا و هوسش بگیره، احساساتش بگیره و ها کذا که میبینیم همه اینها خیلی مهمه. یهودی زنده بودن و نفس کشیدن یهودی مهمه، نمردن. اینی که بلعام هم میگه تباد نفشی موت یشریم، میخوام مردن بزرگان اسرائیل داشته باشم. مردن که فایده نداره، حسن اینجاست زندگی کردن یهودی خیلی مهمه. اینی که شبات نگه داره و شبات میخواد بره کیف کنه، میخواد ماشین برونه، میخواد بره برور گردش، نمیتونه بره، خیلی کار رو میخواد بکنه. تو زندگی خیلی چیزا آدم تو دلش هست، به چشم ناموس دیگران، به مال دیگران، ارسای مختلف، حوثای مختلف، انگیزه های مختلف تو وجودش بیداد میکنه 24 ساعت. ولی اینا همش باید لگام بزنه، همینا باید بمنده و زیرو نفش بکنه. این سخته ولی مزد داره. یکی یهودی بودن، زنده بودن یک انسان به تمام معنا رو به ما میرسونه. اینه که تمام باید توجه داشته باشیم. پس این دستور جاودان است خداوند به ما میده و ما هم این رو باید به فرزندانمون تلقین بکنیم و تزریق بکنیم و عملش بکنیم، همانطوری که میکنیم، همانطوری که بچه نوزاد میاریم خونیش میکنیم، بریت میله میکنیم خونیش میکنیم. برو خشم امروزه اینقدرها خطر اونچنانی نداره، میفرماند که آله خوارزم کلیوم تمام روز کشته میشیم در راه تو. زمان گذشته که علم طب خیلی ضعیف بوده مسئله داشتن، خیلی ها خونریزی داشتن و نمیتونستن جلوش بگیرن و مسئله میساخته، ولی بار خشم امروزه. ولی با وجود همه اینها آدم دلش میخواد پدر و مادر میخواد خار تو چشمش بشینه ولی تو پای بچهش نشینه. حاضر مادر، حاضر پدر صد شلاق بهش بزنن، کوچکترین ناراحتی یه پیشگونی به بچهش نگیرن که فریاد بکشه یا گریه بکنه و ناراحت بشه. این میدونیم که، ولی با وجود همه اینها ملت اسرائیل وفادارم به فرمان خداوند که حاضر هستیم ما به بچه هامونم یاد بدیم که درد یهودیت رو به جان و دل قبول داشته باشن و دنبال حقیقت باشن، نه دنبال عیاشی و خوشگذرونی و دنبال هوا و هوس روزگار برن. نه، اینطور زندگی یهودی معنی نداره، بلکه برعکس اشیر از اتام آدم و حیات در گروه همینه، حیات انسانی و آدمی در گروه همینه که فدایی بشه و گذشت بکنه بر اون چیزی که هوای دلش میگه. هر چیزی که من میگم درست نیست، هر چیزی که خدا میگه درسته. اون چیزی که طبیب اصلی و طبیب عاقل رفیق کلبسار به ما تجویز میکنه طبق اون عمل میکنیم و به بچه هامون هم یاد میدیم. یا سخته، ولی زندگی سخت هم اینه، رنج ولی گنج همراهش. بنابراین اینه که یهودی بودن با این شرایط میتونه که بقا و ثبات داشته باشه، همانطوری که گفتیم اگر نکنه نخرتا کارید داره. فقط هم این دوتا اصل هست که کارید داره، بقیه کارید نداره. پس از اینجا رامبام نتیجه میگیره که بله، اگر شما این رو رعایت کردید از منبع هستی قطع نمیشید، اگر رعایت نکردید خواستش رو اتصال و ارتباطتون از منبع کل قطع کردید. یعنی دوتا کارت بین میکنه، کارت هم که معنای خودش رو بدونیم برای همه روشن. اجازه بدید که بریم روی سر پاراشا و میدونیم که توی پاراشای بو 3 از 10 ضربت که بعد پیکر مسیحا باید وارد بشه مونده. هشم قبل از این که موشه رو بفرسته که میدونید اختار میکنه، هشم میگه برو اختار کن به فرعون. من قلبش سخت گردم، خیلی حرف، یعنی باید تو میتونی باید بدونی که میری پیش فرعون حاضر نمیشه اسرائیلات بفرسته. من قلبش رو سخت کردم، حالا برای چی سخت کردم؟ تو را قدشان جوابش بهمون بده. اما موقعی که میاد و اختار میکنه که اگر اسرائیل رو نفرسی هشم ضربت ملخ میفرسه و تمام دنیا در سرزمین مصر پوششش یه زمین کثیر نمیتونه ببینه، اینقدر ملخ زیاده که حد و حساب نداره. حالا اون جای خود داره. بعد که ضربت ملخ میاد میفرسه دنبال موشه و هارون، بیاید فلان خونه عتی رو بعدی. ویاسر میمینی تمام تازه، ویاسر میمینی تا دور بشه از من این مرگ. چه مرگی بود؟ حالا ملخ اومده محصولات میخوره، هر چی مونده تمونده که تگرگ اونا رو نزده و اینا نارس بوده دیررس بوده، حالا ملخ بیاد میخواد بخوره. خب یعنی مرگه. بفرماد به علا توریم ده خیلی خیلی قشنگ میگه سه جا لغت ویاسر اومده، یکی هم اینجا که پهرا میگه تفیلا بخونید تا این مرگ از من دور بشه، یکی هم کجا، یکی دیگه راجب مار که مفرسه، عشم مار که مفرسه میگه ویاسر میمینه تمام تزیه، یکی دیگهش کجاست؟
سفرده.
ها؟
سفرده
یا قورباغه؟ قورباغه آدم میکشه، چرا میگه ویاسر میمینه تمام تزیه؟ میفرماد که همراه اینها انواع و اقسام مارها بوده، چون نوشته ویاسر تنهاش تا این مارها رو دور بچن، موقعی که مار میاد میگه تفیلا بخونیم ویاسر میانه تمام تزه، پس میگه مار بوده همراه اینا، برای همین میترسیدم. خب چرا نمیگه چرا جز ضربت ها مار رو عنوان نمیکنه؟ جواب میدن میگن که واقعا ضربت مارو نبوده، مار مثل پاسدار بوده، اگر که دولت افرادی رو به عنوان اخذ مالیات میفرسه سر فروشگاه، سر مغازه ها، سر کارخونه ها، برای این که حمله به این مالیات گیر نکنن پلیس همراهش میفرسه برای حفاظتش، ولی یه پلیسه کاری نداره، اصل اینجاست که اون مالیات گیره کار داره به افراد. حالا اینجا همینه، قورباغه کار داره به اینا، ملخ به اینا کار داره، ولی اون که مار فرستاده مار به اینا کار نداره، ولی اگر بخواید به قورباغه مزاحم بشی که کارش بکنه یا به ملخ بخواید که شما مزاحمش بشید ندونه ماموریتش انجام بده، این پاسدار اینجا، پلیس اینجاست، بتونه بهتون برسه. متوجه میشیم که آقای بعلتوریم چطوری برای ما اینا رو عنوان میکنه. میگه بفرماد اگر ما دقت بکنیم اینجا میگه بویل پرو، بعضی موقع میگه بویل پرو، یه جا میگه ایتیسل لفنه پر او لخل پر او، چیه؟ ما میدونیم که ضرباتی که فرستاده طبق ربیودا که تقسیم بندی میکنه چطور تقسیم بندی میکنه؟ دسخ عدش به آخر سه و چهار، سه دسته میکنه. دست اول میخواد به ما میگه دوتاش اختار بایش بوده، دفعه سوم دیگه اختار نبوده، همینطور گروه دوم، همینطور گروه سوم، همینطور. حالا موقعی که اختار میاد در دو محل دام، فرض بکنیم گروه اول دام و سفرده، دام کجا بهش اختار میشه؟ میگه وایسا کنار رود نیل که میاد اونجا اختار بهش کن، که اگر اسرائیل نمیفرسی همه رود نیل تبدیل به خون میشه و ها کذا، که اساس چه اتفاقاتی به دنبال میاره و چه مسائلی رو دنبال میکشه و یدک میکشه. ولی دومی میگه بیا تو قصرش، تو کاخش. چرا؟ سومی دیگه اختار نداره، همینطور چهارمی اختارش بیرونه، پنجمی تو قصرشه، همینطور ادامه داره. میفرماد چون این دوتا عامل تکبر، خودخواهی و غرور در پرعو دیده میشده، یکی رودخونه نیل بوده که میگفته من رودخونه نیل که حیات اصلی مصری‌ها است که از اینجا آب برای کشاورزی و برای شرب برای نوشیدن استفاده میکنن، من درستش کردم. لیوری و انی اسیتینی، و این خودش رو خدا میدونسته. بنابراین این یک منبع تکبر و به اصطلاح خودخواهیش بوده. اونجا میگه اونجا بهش اختیار بکن. همینطور دومی میاد تو خونه، میاد تو کاخش، به کاخش میبرازه و به خود مغرور میشه. همونطوری که نبوخذنصر گفت من این کاخ رو درست کردم، این عمارت من درست کردم، من این مال منه. دو منبع غرور، میگه بیا بهش اختیار کن و بدین وسیله همین باعث شکستش. چون کسی که از اون داده های خداوند سوء استفاده میکنه و راه غلط رو پیش میگیره، همین ها باعث افولش و شکستش و خاری و خفتش میشه. بفرماد برای همینه که اینجا ما میبینیم میگه بای پرو، بیا پرو، میاد کجا تو قصر، چیکار تر به قصر، کاخ بزرگ و با شکوه و با عظمت و سنگای چنانی و دریچه اون چنانی و درهای اون چنانی، میدونی من مارت به استرا هرچی بخواید خرجش میکنه. میگه به این به خودم میبرازی، به این مغرور هستی که حرف خدا رو گوش نمیکنی، همین باعث شکستش میگه. همینی که میگه تو همین پاراشا ادما تایم انتال آنود میپنای، تا کی تو نمیخوای خودت رو بوش کنی در مقابل خداوند، خودت رو مغلوب کنی در مقابل خداوند. اصلش همینه. اگه انسان خودش غرور خودش در مقابل خداوند هیچ بدونه، هرچی داره از آن خداونده، مال داره، زور داره، حسن داره، زیبایی داره، هنر داره، هرچی داره از آن خداونده، از خودش چیزی نداره، به چی میخوای به اصطلاح افتخار بکنی؟ به چی میخوای مغرور بشی؟ و چیه که تو را از راه به بیراهی میکشونه؟ زیبایی، یه هنر، مقام، پول، همه اینها باید بدونی همش از طرف هشمه. این میگه ادماتای میانتا لعانت بپنهی، اگر آنی بشی خدا باید هست، اگر تو بخوای مغرور بشی خداوند فرماد گبه اینایم او رحم لبام و تو نوخ. کسی که متکبر خودخواست، هشم میگه من نمیتونم تحملش بکنم. میگه اوتو نمشته بابا، میشه خوند ایتو این انی و اوی خالیم لدو به ما کنم خواهد. هشم میگه من و او نمیتونیم یه جا باشیم. من صفتی که دارم، صفت هشم، با وجود این همه منبع قدرت ها متواضع است و خودشو کوچیک میگیره. حالا آدمی که هیچی نداره و آن همین قلبش میگیره، مغزش میگیره، تمام یه خون لخته بشه، تمام شد رفت، از همه هستیش میمونه، از همه هستی. حالا غرور میکنه، تکبر میکنه، به کی؟ به اون کسی که همه این امتیازه رو به تو داده نسبت به خدا. اینه که میفرماد پر او ببین، نگاه کن تاریخ رو، نگاه کن، ما میبینیم نبوخذنصر هم همین گفت. نبوخذنصر گفت چی گفت؟ علی البموت آب ادم الیلیون، من بر بالای ابرها قرار گرفتم، شبیه خدا هستم. دیگه خودش باخت، مغرور شد. هشم چیکارش کرد؟ تمیش کرد، شکل حیوان در آوردش. 7 سال حیوان شد، اصلا با حیوانا میرفت، با حیوانا همراه زندگی با حیوانا داشت، اصلا عوض شد. 7 سال جریمه شد. به خاطر چی؟ خاطر خود باخت شده. احاب یکی از پادشاهان اسرائیل که بوده، این به اصطلاح ما بت پرست بوده و هشم خیلی از دستش ناراحت بوده. نامی میفرسه میگه من ایتو بلاهایی به سر تو میانم و چنین میکنم. این که میفهمه پلاس میپوشه و تانید میره و از اون غرورش میاد پایین. بعدش نابی به میفرسه میگه ارائیتا که نخناو، دیدی که احاب مغلوب شده، خودش شکسته کرده، خودش اومده پایین خوار و کوچک شمرده. بگو به خاطر این تمام این چیزایی که من گفتم در زمان تو صورت نمیگه، در زمان بچهات صورت میگیره. بس میبینیم که اگر فوار بلند شود سرنگون شود، ولی اگه آدم بفهمه که در مقابل منبع قدرت ها عشم متعال باید چگونه رفتاری داشته باشه، اون موقع درسته. اگر نفهمه که حسابش میرسن و همونطوری که ما میذاریم به پر او آنچنان ضربه عشم فرستاد براش که اون طرفش ناپیداست. بنابراین اینجاست که میگه عشم ببین حدماتای میان تالی آمد میپاره. همین آدم باید بدونه اون چیزهایی که خداوند بهش داده امانات خداوند، اینا ودیه خداونده که انسان در راه مثبت و در راه سازندگی و در راهی که خداوند بهش خط داده پیاده بکنه. اگر نه همینها باعث بدبختش میشه. او شهر شمول لبعلاو لراتو، ثروت یکی از چیزهاست. سرال ثروت که فقط پول نیست، ثروت ممکنه عقل باشه، دانش باشه، مقام باشه، ممکنه هنر باشه، حسنای مختلفه که میتونه نوازندگی خوب بکنه، نقاشی خوبی بکنه، اگه این مغرور بشه یا در راه منفی نارو به کار ببنده، حسب شلو حسب عالینا، همه بدبختیش تو همینه، شکستش تو همیه، بر بدیشه. اگر بدونه درست استفاده بکنه مقام پیدا میکنه، همین دنیا هم دنیای آخرت، نه همینجا ذلیل میشه هم دنیا آخرت تو گینام جاشه. بنابراین این نکته خیلی مهمه. میگه به پرعو بگو حدمتای مهم تالفانون، ببین تمام این کارهایی که کردم، عشم میفرماد ضربات که آوردن یا تیر احتلال تیمه مصرعیم لمن تسپر بازنه بینخوا و بین بینخوا. بگه من اومدم، دو تا معنی یا چند معنی ایتالتی داره. یکی ایتالتی یعنی از ایلا میاد، ایلا یعنی علت، علت تمام علتها عشم، عشم علت کلا ایلوته، سیبت کلا سیبوته، تمام علتهای جهان وابسته به خداست. هیچ چیز بدون این که اراده خداوند پرش تعلق میگیره صورت نمیگیره. پس علت اصلی ممکنه چندین دلایل و علتهای مختلفی صورت بگیره، ولی علت نهایی و اصلی عشمه. میگه ببین من این ضربات رو که آوردم برای اینکه نشونت بدم، منظورم این بود که تو و هم ملتت واقف بشید و آگاه بشید که دنیا ساب داره، دنیا حساب داره، دنیا سازنده داره. همه پدیده ها، تمام این چیزایی که میبینیم که من فرستادم و دگرگونی ها و تحولاتی که در این ضربات مختلف نشون تو و ملت تو دادم و تمام اسرائیل ها دادم، برای اینکه بشناسید تمام اینها زیر چتر منه، زیر نظر منه. شما هم بیرید کافر بشید، اتکه سنگ میگیرید میگید خدای منه، یه بطی درست میکنید با چوب میگید این مرا ساخته. این افکار پوسیده و پوشاده را همه بندازید کنار، باید پیدا بکنید که علت العلل تمام چیزها من هستم. همه رو میگه و تعریف کنید. اولمان تسپیر بازه بینخواه بین بینخواه تعریف بکنه. کی تعریف بکنه؟ هم موشه، هم مثلی ها، هم تمام اسرائیل ها. یه چی تو تعریف بکنه؟ یعنی تمام کارهایی که بر اونها کرده، بر مثلی ها کرده، برای ما نکرده. یه چیز بسیار مهمیه. دوستی خداوند به ما در این ضربات مختلف کاملا هویدا و آشکار بوده. آب بوده که تبدیل به خون شده، برای اسرائیل ها نبوده. برای اسرائیل ها منبع ثروت بوده. این ضربته که خون اومده برای اسرائیل ها خوبه، برای اونها بدبختیه، برای مصری ها نمیسته. تو نظر شمشون می‌نویسه که می‌دونیم که اسرائیل ها ارتزاقشون با وجود اینکه اینها خشت می‌زدن و کارگری می‌کردن، از کجا می‌آوردن به خودن؟ همونطوری که می‌نویسه تو ترا زخم و اتداگاش نخم به مصرایم هینا، در میدراش می‌فرماد که اسرائیل ها می‌رفتن آب بیارن، توی سطل آبه چندین ماهی می آوردن، می زشتن رو بار، ماهی بهترین غذاست، می خوردن مجانی بدون این که پول بدن، بدون این چی داشته باشه. حالا تو ضربت نخستین تمام آبهای رود نیل تبدیل شد به خون و خون بود. نوشته وعدگاش به یور میتا، اثراتش یه که مایا مردن و این اشه اور خونا که به اصطلاح موندن لخته شد، به اصطلاح بوکرد. خب اسرائیل ها از کجا ارتزاق کردن؟ محل ارتزاقشون اینجا از بین رفت. نظر شمشون میگه که خیال میکنید که حالا اینجا پرناساشون از دست دادن، در مقابلش اینها آب فروختن. آب که دو دست اسرائیل بود، اگر مصر میخواست بخوره میگفت خب دلارت بده، پولت بده، اگه بازور میستن خون میشن، پولش میده آب. پس اسرائیل ها همون جا همین ضربت پولدار شدن. نه اینکه ما خیال کنیم که این ضربت ها برای اسرائیل ها مضر بوده و خدای نکرده اونا در تنگنا بودن، نه، همه ضرباتی که بوده همش دوستی هشم و محبت هشم نسبت به اسرائیل ها میرسونه و برعکس برای مصری های بت پرست. اینی که هشم میفرماد بگینید من شما رو عفتیت خم نابسینه نامی فرماد من شما رو دوست دارم. میگه اسرائیل میپرسن کو دوستیه تو؟ میگه مگر نه این که عیسی و یعقوب اینا برادرن، از یه پدر، از یه مادر، از یه شکم. و وهبت یعقوب بیتساب سنتی، من عیسی رو دوست ندارم، دشمنش دارم، ولی یعقوب رو دوست دارم. شهرهای عیسی همش مخروبه میشه، ویران میشه، ولی مال تو آباد میشه. این دوستی و محبت هشم نسبت به ملت اسرائیل تو این ضربات گرمان برای تعریف بکنیم. اسرائیل برای همین ما بیسواست که ما تعریف بکنیم راجع به سیاد میسرائیم. چرا؟ چون کاملا روشنگری میکنه، به تمام تاریخ میرسونه که هشم ما رو مورد رحمت و قرین محبت قرار داده و میده. فقط ما اسرائیل باشیم، ما نه اسممون اسرائیل باشیم، اسم با مسما باشیم. تو آتش هم بریم، یعنی گوی ما بندزن ما برات هم تو آتش گلستان میشه برام. تو آب بندزن همینطور، همینطور که اشعیان هم میفرماد تلخ به من لطش نیرو اشتفوخا، تلخ به ما اش لطی کابه، من با تو هستم. خدا که با ما باشه، خداونده که گفته به آتش تو قدرت سوزاندن داشته باشی، ولی نه، موقعی که ما با هشم باشیم، هشم با ماست، هشم از ما، همونطور که ما میدونیم تو مصر با ما بوده، نه فقط تو مصر با ما بوده، هر جایی که باشیم، تو هر گالوتی که باشیم، هشم با ما هست. آنوخی اردی میخوام اسرائیم هم و آنوخی ارخایگم آلوتی باید بدونیم. حالا میگه چرا مصری ها باید چوب بخورن و اسرائیل ها باید تعریف بکنن و شناخت خداوند رو بیش از پیش آگاهی داشته باشن و بچشن، مزه بکنن، که واقعا لمسش میکنن که هشم هست. عرب یهودا صدقا بفرماد از یکی از بزرگان به نام ربی یهوشوع پلاچ شنیده که مثالی برای موضوع آورده. یه ثروتمندی بوده که این ثروتمند همه مال و منال این دنیا مملو بوده، ولی بچه نداشت. بعد از براخره کوشش ها و تلاش ها و تفیل ها و دعاها، خداوند یک پسر بهشون میده. خب موقعی که این پسر به علام بیلا و چیزاش پشت سر بزنن، بعد از چندی که نمیگذره، چون این مادر نوزاد پیر بوده، قدرت شیر دادن به بچه نداشته، مجبور بودن که دایه براش استخدام کنن. خب یه دایه استخدام میکنن، پولدار بوده که به این شیر بده. خب روزی از روزها بچه مریض میشه، میبرنش دکتر، دکتر میگه بعد فلان شربت بشینید، فلان کپسول، فلان چی. گفتن این بچه نمیتونه بخوره، چجوری بچه نوزاد تو میتونه این چیزا رو بخوره، کپسول ها و شربت و این چیزا. میگن خب از کجا یه اتفاق میکنه، از کجا زنده هستی بچه؟ گفت از دایش، شیرده این که مادری که بزنی که آوردن و شیر میده به این. خب این دوا بدید به این، موقعی که بخوره اثر میذاره روی شیر این، موقعی که بچه شیر میمکه، مثل این که دوا هم من غیر مستقیم در وجودش رفته و بهبودی حاصل میکنه، سلامتش پیدا میکنه. خب میان خیلی خوب، موقعی که میرن و دارو رو تهیه و تا دارو میونن، میارن میان بزن و بیا اینا رو بخور. چرا من بخورم؟ من با کم نیست. میگن تو شیر میدی به این و این بیمار که شده از شیر توه، این شیر تو منزه و پاک بود به محصر پیشتر میمن. میگه نه اونو، میرن دادگاه، قاضی میاره زنه، میگه میخوام ببینم این از کجا زنده است، این نوزاده. میخوام شیر میخوره، این شیر از کجا میخوره؟ من شیرش میدم. خب میگه این شیرش میدی، پس خوراکی که تو بهش میدی خوراکه درست نیست، باید که در خوراکه تصفیه بشه و تزکیه بشه و پاک باشه تا اینکه بتونه این سلامتش رو پیدا بکنه. بنابراین حکم دادگاه که تو این دوا رو بگیری، هرچند تلخی یا ناراحت کننده است، به هر حال سلامتی بچه در گروه این چیز توه. ما میخوره و بچه خوب بشه دیگه، این اطاعت بکنه. حالا میفرماد اسرائیل ها که تو مصر بودن، که تحت فشار ظلم و ستم مصری ها بودن، خیلی هاشون از خط رفته بودن بیرون که این همه بهشون ظلم میشه، چطوره اینطور نمیشه. حالا اینها مسموم شدن، چطوری اینها باید که سلامتی روانی و روحی و نشماشون به دست بیارن؟ وسیله این که بر مصری ها که اینا عامل اصلی بودن، اینها به خورد اینا غذاهای به اصطلاح ناسالم دادن، حالا خود اینا چوب باید بخورن، دوا رو بخورن تا اینکه اسرائیل هایی که مسئول شدن به خاطر اینا بهبودی پیدا بکنن. بنابراین اینه که می فرماد من تسپر بازنه منخا و بین منخای تشریت علبتی به مصرعیم کاری که بر سر مصریا بودم به خاطر اینکه شما تعریف بکنید، شما خوب بشید و من شما رو دوست دارم، بنابراین آمپول سوزن بزنم به مادری که شیر داده به شما، شیرای مسموم و ناسالم داره، برای اینکه شما خوب بشید. فرماد که یه معنایش گفتیم ایت علالتی، معنای اینکه علت العلل تمامه، اینا عشق دستشه، ما این رو ایمان داریم و قبول داریم که همش دست خودشه. یه معنای دیگرش به معنای راشی میاره ایت علالتی، یعنی علی لوت به سلام مسخرشون کردم، به بازی گرفتمشون. چه بازی گرفتم؟ بیر یوسف 4-9 مسئله رو عنوان میکنه، میگه ببینید چجوری مسیحا به همین ضربتی که الان ما میبینیم، موقعی که ضربت تگرگ اومد تمام درخت ها رو زد، تمام احیتا و کسیمت نونکو ولی اسیورا و پیشتان کاتو، یعنی جو و کتان، همه اینا تگر که اون همه شکن نزداشت که تمام درخت ها رو شاخ ها رو زد شکن، خیلی تگر که حسابی بوده که البته خودشان اش توش بوده اون جایی دیگه است، ولی حرف اینجاست. اینها اومدن دیدن با وجود که اختیار بهشون شده بود که کسی تو بیابون نباشه، تگر بر سرشون میاد از بین برن، حتی ایوون باشه، آدم باشه، اومدن دیدن خب بودن همه چی خراب شده تو بیابون، تمام زراعت ها تمام خراب شد، هنوز گندم و دیلار و حیطا و کسیمن لونوکو اینا هنوز دیرسن، هنوز اینا رشد نکرده بودن که تگرد بیاد بزنه اینا رو قهر بکنه. دل خوش کردن که بله خب اونا از بین رفتن اینا هست، ولی بعد اینها هاشم میگه من نمیدونم، من اینا رو میخندم روشون، دل خوش میکنید چی چی، من اینا رو گذاشتم برای ضربت بعدی، حالا ملخ میاد، حالا که ملخ میاد چی چی بخوره، همین گندم و همین دیلاری که دیر رس بوده، هنوز وقتش نرسیده بوده، تگرد نزده، اینی که میگه من به اینا رو به بازی گرفتم. میگه که من گفتم حواستون باشه تو صحرای اوناتون ول نکنید، حالا اون که از خدا میترسه ورده تو، چراش میگه بهشون بگه بر باشن اونجا تا اینکه بزنه؟ میگه نه، همین حیوانا اسوا و چیزات که بعدن اسرائیل ها از مصر که میرن بیرون بعدن اینا پشیمون میشن میفرستن دنبالشون، از هم اینا استفاده بکنن. اینا یکی از تفسیرهاست که اینا رو به بازی گرفتن. همه اینها گفتن چطور شد؟ اسرائیل ها گفتن ما میریم راه سه روزه، راه سه روزه، راه سه روزه شد نیمدن. پرقا گفت خب غلاما و همه غلاما، خود اینا که گفتن با اسرائیلات بفرست کشور نابود شده، خود اینا گفتن ما کار خوبی نکردیم. چرا؟ چون ما هم چوب خوردیم، هم پرداخت مال کردیم، همین که اسرائیل ها رو فرستادیم. مثالی که میارن که ثروتمندی به نوکرش میگه $100 برو تو بازار یه ماهی بخر بیار، میره اونجا ماهی میخره، موقعی که ماهی میارن بوکرده مانده بوده، بوکرده بوده، میگه تو سه راه داری، یا اینکه $100 پول میدی، یا اینکه 100 ضرب شلاق میخوری، یا اینکه ماهی رو از اول تا آخرش میخوری. کجا داره؟ کجا داره بخوره؟ همون که ماهی رو میان میخوره، لقمه اول میخونه، دوم استفراغ میخواه بکنه، بوکرده بوده، خراب بود، پس ماهی خورده ولی فایده نداشت. حالا میگه سر ضرب شلاق میخوره، شلاقش هم که میخوره دو تا سه تا چهار تا خونی میشه، حسابه یه شلاق میزده یه عربابه، شلاق هم خورده، حالا میگه نه پودشون هم خورده، هم شلاق خورده هم این پولام داده. این میگه حالا پر آم و یارانش میگن چه فایده داشت؟ ما اسرائیل از اسرائیل ها چوب خوردیم، ما دمونم برداشتن آخرشان فرستدیم اینا رو بیاریم بیاریم دنبالشون. اینا همش به بازی گرفتن مصری ها بوده که خودشون هم نمیفهمیدن عشم روشون میخندیده. میگه ضربت بر او که خودش خدا میدونسته موقعی که رود کنار رود نیل میمده، خب گفتیم برخاش گیده بوده که آبها بیان بالا، ولی خب موقعی که دیگه ضربت خود اومده همش خون شده. حالا مسخره است، تو میگی تو من خدای نیل هستم، من نیل درست کردم، حالا کو خوراک بده به مردم؟ نمیتونه بگه، امام رضا مسخره قرار میگیره، همه مردم برداشت دیگر برش کنه. به هر حال اضافه بر همه اینها بفرماد که نگه نگاهشو کنید، موقعی که ملخا نوشته دربارش لونش عربه خواد به خود دول مصرحی، یه ملخا باقی نمون، چون اینا ملخا گرفته بودن اینا رو که دو بودن تو ضعف و اینا رو خوراکشون بوده، هستن الان هم هستن که ملخ میخورن، هستن ملخ کاشر هم هست، البته علامتش باید بدونید، ولی به طور گلوی برای گوی ما ملخ خوردن هم هست که همه اکنون هم موجوده. حالا همه اینا رو زده بودن، نمکش زده بودن و آمادش کرده بودن که ازش استفاده کنن، همه اینا بال در آوردن و پرواز کردن رفت. این میبینیم با ذهن اون مسخره است که اینها انتظار داشتن، گفتن خب حالا ملخ اومده اقلا گوشتمون تامین شده، تونستیم چند تا ظرف رو پر بکنیم و چه استفاده بکنیم. همه اینها میبینید که بازی بوده، نهایتا همه اینها را برعکسش قورباغه است، قورباغه همه مردن، موقعی که قورباغه مردن باید بود چیکار بکنن؟ همه اینها رو باید انبار کنن ببرن خارج از شهر، چون مردن اونها باعث بوی تعفن و بیماری و امثال اینها میشه. به هر حال ما متوجه میشیم که چه خبر هست، چجوری هشم اینها رو به بازی گرفته و طوری اینا رفتار کرده که اصلا خودشون هر چیزی که برنامه داشتن و انتظار داشتن میبینن عکسش میشه. میفرماند که درباره ربی یوسیب بن قسمار تعریف میکنن که سردار رومی دو تا بچهش رو برداشت به عنوان اینکه ببرتشون اسارت. ربی یوسیب بن قسمار میاد 100 تا سکه آماده میکنه، میاد پیش سردار میگه این دو تا بچه رو بده به من 100 سکه بگیر. میگه نه من حاضر نیستم، نمیخوام بچه های برازه نیستم آزاد چون کنم. خب روی سی بین قسمان بری تو فیلم خونه هشم چیکار میکنه؟ سرداره دل درد میگیره، همه اطرافیانش میگن که این دل دردی تو به خاطر این که بچه های اینا رو گرفتی، با بفرست دنبالشون اینا رو 100 دلار و 100 تا سکه بوسون اینا رو آزاد شون، بفرست دنبال روی سی بین قسمان. موقعی که میاد روی سی بین قسمان دردش میخوابه، میگه خب 100 سکه بده تا بچه ها بدم. میگه نه 100 سکه ندارم 80 تا دارم. میگه خب 80 تا بده. میگه تا برم بیارم، همین که میره بیاره دوباره درد میگیرتش، درد میگیرتش و دوباره میفرسته دنبال. میگه نایمدی؟ میگه خب ندارم 80 تا ندارم 50 تا دارم. میگه برو، من حاضر نیستم که 50 تا بگیرم، تو گفتی 100 تا، بعد گفتی 80 تا، 50 تا میگی؟ برو، نمیزنم بچه. ول میکنه میره، دوباره میفته تو درد سر. موقعی که میاد تو درد سر میفته و دل درد میگیره، دوباره میفرسه دنباله میرسه این قسمه. میگه بیا، بیا بچه هد بعد برو، من نمیخوام، چیزی نمیخوام. میگه نمیخوای؟ چون چند روز اینا رو اسیر کردی و رنجشون دادی، مزدشون نمیدی؟ مزد میده اونا. یه چیزی که میخواسته بده نمیده، یه چیزی هم پول هم میگن بهش میدن تا اینکه امرای بچه آزاد. یه موقعی که هشم بخواد همینطوری ملت اسرائیل تو بند هست، گرفتاری هست، ولی هشم امرای اسرائیل هست، نه اینکه از اسرائیل ها خدای نکرده کنار گرفته. اسرائیل ها همیشه در نظر داره و پشتیبانشونه، همانطور که فرماد موقعی که شما گالوت نهایی رو میایید آزاد میشید، کسبام اوزوام ایتام، تمام نقره و طلاتون همه مالتون امراتونه. اگر شما با من باشید، من با شما هستم، دست پر میفرستم بهتون جلو ماشیه بندابید. اینا خیال نکنین که یه طرف است و تموم شد رفت. یه چیزی جالب توی ضربت ها نوشته، موقعی که ملخان میخواد بفرسه همه شد، هشم میفرماد روح خازاق میاد، باد بسیار بسیار شدیدی میاد که تمام این ملخا را پرتاب میکنه، میدازه تو دریا، میبردشون، منظور میبردشون. موقعی که اینا میخوان بیان نمیشته، باد بسیار شدیدی اینا رو میاره. چطوره؟ چرا موقع برگشت نوشته روح عذاب میاد؟ فرماد که وی نگاه بکنیم، حتی یه حیوان ها، یه پرنده ها، جانداران، اینها تو وجودشون عشق به خدا هست. موقعی که میخوان مأموریتشون انجام دادن که انجام دادن، حالا میخوان مأموریتشون تموم شه برن، حاضر نیستن برن، با من حاضر هستن جان فدا باشن، همونجا باشن و به مصری ها چیز بیارن که با زور میفرستشون بیرون. میگه درس بزرگیه، شما ها موقعی که میخواید بیاید به تمیدراش، بیاید تو رو بخونید، بیاید تو کنیسکنسا برید، باید با زور برید، نه اینکه خودتون فرار بکنید برید. این درس بزرگی، آمدن و رفتن چجوری باید باشه، چجوری نشون میدید که علاقه دارید، نمیخواید از جایگاه خداوند، یعنی جایی که منبع عشقتونه، منبع شوقتونه، منبع خداتونه، برخاتونه، بخواید فرار بکنید. نه، باید سخت باشه برای شما که باد شدید بیاد شما رو مجبورتون کنه ببرتون بیرون. این درس بزرگی برای ما. و فرماد که بدونید که تمام حیوانهایی که مختلف بودن، همه اینها اونا هم میتونن هیچیش تو مثل نمان که بگیم بله مثلا پوست فلان حیوان خیلی گرم قیمت، سموره یا ببره یا امثال اینا، همه هیچ کدوم باقی نمان، برای اینکه اینا نفع نکنن، سودی نبرن، همه اینها به اصطلاح خودشون میخواستن بهره ببرن، ولی بی بهره موندن. بفرماد که اگان میبیننا، یه چیزی جالب تو پاراشا میفرماد، موقعی که به اسرائیل ها میگه دبرنا ویش الو ایش متره و ویشا متره اوتا، میگه دبرنا، خواهش میکنن به اسرائیل ها بگو برن از همسایه هاشون، از به اصطلاح هم بلاکاشون لباس، نقره، طلای چیزا درخواست بکنن که دست پر از مسونن. بگه چرا گفته نه؟ خواهش میکنم برو بهشون. میگه به خاطر این که تو گمارم بیاره، به خاطر این که اون صدیق یعنی ابراهام هم نوشه به نگه و عبادون و این اوتام هر به عباد چنا قیم باید و هر خینی سوبیر خوشگاده و قیم باید. هشم به ابرام گفته بوده که اینا میرن تو گالوت 400 سال، بعدش با دست پر با ثروت انگوب میان بیرون، حالا اگر اینها نرن قرض بکنن، اون صدیق یعنی ابراهام هیچ توشه، اون قسمت اول که رنجشون بود و کارگرشون بود، استثمارشون بود، پیاده کردی، اون قسمتی که باید بوده زر و سیم بهشون میدی دست پر برن، پیاده نکردی، عمل نکردی. فرمان اگه ابراهام این حرف نمی زد، هشم نمی که، فقط به خاطر اون صدیق. میگه در حقیقت بیزت مصرعیم اون بوده. تاراج و یغمایی که کنار دریا بیزت ایام کنار دریا که اما اینا با مدارها و با جواهرات و با یراق و چیزای خوب اومده بودن تو مصر تو دریا و دریا غرق شد و لاشه اونها همه اسرائیلا و برداشتن و به اصطلاح دین الماس و جواهرات رو طلاها رو برداشتن، اصلش رخوش گادون اونجا بود. ولی میگه الان که از مصر میان بیرون تا اون موقع تا 7 روز 8 روز دیگه که اینطور میشه میرن کنار دریا و دریا غرق میشن، حالا ابراهام میگه چطور شد اینا از مصر اومدن بیرون؟ هنوز منتظر نیست و حالا میگه دست خالی برن اینجا. میگه برای اینکه ابراهام نگه حالا، برای حالا، برای حالا نه، همین خواهش کنم بگه حالا یه چیزی ببرن، ولی در صورتی که اصلش رخوش گادولی که گرشون میاد کنار دریا بده بیزت ایام، بیزت ایام خیلی بالاتر بده. گوان میبینم فرماد گولا شده ما هم کشه ما میبینم تو من با دست پر میریم، هیچ غمی نداریم. باید بدونیم که هشم برای ما خیلی ارزش قائله و اون چیزی که قول داده برای ما اجرا میکنه. یک چیزی دیگه اینجا تو نکته است که یادآور میشیم، فرمان شما حتی تا بیسمو از زود شما حتی متمسود میگه انتی قلم از زود الا میسمو، میگه میسمو مثل موقعی خمیر میکنن که اگر سودی نزنن قلی تنور همس میشه، توش میشه، یعنی از فطیر میافته. میگه میسوام همینطوریه، میسوام باید زودی اجراش بکنی. کتاب سفر میپرسه خب دنباله پسخو چیوری میخونی؟ و شما حتی متمسد کی؟ و ستیت بنی اسرائیل مهرس میسرائیم، اسرائیل از مصر آوردن بیرون و چیجوری میخونی؟ میگه زود باشید میسوت رو نگذارید ترش بشه، زودی با زیری زود با چالاکی میسوت انجام بدید. خب بعد پاسخوت چطوره میخونی؟ میگه نوشته اگر یه لحظه دیگه اسرائیل ها میموندن تو 50 درجه تو آغر میشدن و چون موقع تو را نداشتن نمیتونستن بیان بیرون. فراینده به حضرت هشم چون ما تورا داریم حتی غرقان بشیم تو 50 درجه توم ها زخوت تورا هم میتونه ما رو یدک بکشه و بکشه بالا. حالا میگه اینجا هم همینه، میگه اگر یه لحظه اینها دیر بکنن و همس بکنن مساشون میمونن، اگه بمونن که برآمد بکنه سب بکنن میمونن اونجا به 50 درجه میافتن و این مسئله است براشون مشکله. برای همین هشم عجله کرد گفت یالو بیاد بیرون. این درس به ما که باید یه لحظه غفلت نکنیم. میگه اگر یعقوب و ناناشانم یه لحظه غفلت کرده بود موقعی که رفت پیش باباش که برای خواهرا بگیره، عیسی اومده بود و این دیده بود میدویدش، همون یه لحظه که غفلت نکرد زودی رفت همین برنده شد و برای خواهر و برای خودش و برای نسل آیندهش گرفت. و بنابراین اینجاست که به ما میگه یک لحظه هم باید ارزش قائل بشیم که زودتری میسوار انجام بدیم. یه مسئله دیگه هست که فرماد موقعی که پرعو آخرین ضربت رو میگیره بلند میشه خودش میاد و به میگه کجاست؟ آدرس خونه هارون کجاست؟ خونه موشه کجاست؟ بیاد اونجا که بهشون بگه آزادی چون بیرید. اینجا تو تورا میفرماد و اقرا لموشه و هارون لیلا، بعدش هم دوباره میگه لیلا. فرمان چرا میگید لیلا؟ دوباره چون لیلا ما خب میدونیم شب بوده و این بحثی لیلا بچه میکنه کل بخور بسنه. میگه ها مگه تو نگفتی؟ موشه میگه، موشه به ایترو میگه، به پرو میگه، مگه تو نگفتی که بیام راد خواپن ایتاموت حتی سفرات پره روی من نبینی؟ ها گفتی یا نگفتی؟ میگه بله من گفتم بیام، گفتم روز، حالا شبه، خب شب شما من میتونم ببینم، شما میتونید من رو ببینید. ببینید که خودش پشیمون میشه از گفته خودش و ملت اسرائیل را آزاد میکنه و زخوت تو را مگین همه ما باشه که بتونیم این آزادی اصلی رو که انشاءالله گالوتیست که به درازا کشیده هرچی زودتر به بزرگی خودش ما برای خودش بعد غم بخوریم، برای خودش دل بسوزونیم که شخینا توی گالوته، شخینا به گالوت هاست. همانطوری که گفتیم هر جایی که اسرائیل رفتن هشم بایشون بوده، بنابراین هشم با ما هست. بنابراین ما نه فقط به فکر خودمون باشیم، خدا ما را نجات بده، بگیم خدای خودت نجات بده. موقعی که خودش نجات بده ما هم دنبال رو خط او هستیم و به کمک او نجات پیدا میکنیم از دست ساتان و یتراره و تمام عواملی که ما رو بازدارنده اجرای فرامین نشه بودیم. امیدواریم که گولاشن ما هرچی زودتر گل بکنه و دنیا در آرامش و آسایش قرار بگیره.